رادیو ما هنری تقدیم می کند. تلاشی از هنرجویان مرکز آموزش حوزه هنری ویژه پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی. جان فدا. نویسنده هلن بهرامی، با استناد به کتاب از چیزی نمیترسیدم به قلم شهید حاج قاسم سلیمانی. بازیگران به ترتیب اجرا: علیرضا میرهادی، فاطمه نصرتی، محمود شاهپری، حسین خلیق، آیلی آقایی مقدم، فاطمه نودهی، الهام عشقی، هنگامه امیرپور، مبینا آمری نسب، سارا عزتی پاک و امیر منوچهری در نقش شهید حاج قاسم سلیمانی. کارگردان امیر منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، تدوینگر مرتضی طهماسبی، صدابردار یاسر فلاح‌پور، تهیه کننده سید مرتضی دارابی.
خب آدم راد، پس بهت انگشتر هدیه داده. اون انگشتر کجاست؟
نیست، همیشه تو همین انگشتم بود. یکی از دستم در آورده، حتما تو آتیش سوزی کلبه نیروی امداد یا پرستارا. پرستار انگشتر منو پس بدی.
مراد خیلی خوب، آروم باش. مراد مجبورم نکن بهت آرامش بزنم.
اون انگشتر برای من خیلی بارده.
اگه واقعا تو دستت بوده، حتما موقعی که بدنت سوخته از دستت در بودن. آروم باش. بشین مراد، حتما تو وسایلت گذاشتن، نیازی به این رفتاره ترجمه نیست.
برام پیداش کن، خواهش میکنم.
بیا این لیوان آب بخور مراد.
من هیچ قرصی نمیخورم.
مراد گفتم یه لیوان آب، حرفی از قرص نزدم. ولی اگه لازم باشه باید بخوری. اگه همکاری نکنی مدت درمانت اینجا طولانی تر میشه.
من خوبم، خوبم دکتر. بیا ادامه بدیم.
پس دوست داری زودتر از اینجا بریم؟
من کار مهم میدارم، باید انجامش بدم. باید زودتر برگردم عراق.
اگه میخوای روند درمانت سریع تر پیش بره باید خودت به خودت کمک کنی.
گفتم که بیاین ادامه بدیم.
اون افکاری که تو سرته اونا چیزایی که باید درمانش کنیم.
باشه ادامه بدیم.
برگردیم به کودکیت. گفتی که مادرت نگران تو بود به خاطر چیزایی که میدیدی، حتی پیش مامازار رفتی.
بله، اما اونا فقط یه نمایش مضحک بودن که چیزی رو عوض نکردن.
چی شد که مادرت دنبال درمانت نرفت؟
مراد، تو دیگه 8 سالته، دست بردار از این خیال بافیا. مراد، با تو هم پسر صدامو میشنوی؟ بازم خیره موندی؟ مراد.
بله
پسر، باز با دوست خیالی حرف میزدی؟
خیالی نیست.
برای چی نمیری تو گوچه با بقیه پسرا بازی کنی؟
دوست ندارم.
حداقل برو سر زمین عمود کشاورزی یاد بگیر.
یوما، اجازه بده گوسفندا رو ببرم. چرا؟
از آدم به دور شده این پسر. مراد، من مریضم، منو اذیت نکن.
چوپونه خوبی میشم یوما. من فردا گوسفندا رو میبرم، گوسفندای همسایه‌ها رو هم میبرم.
مراقب خودت باش، نری تو خواب و خیال گوسفندا رو گرگ ببره.
گرگ نمیبره، من حواسم هست. یوما، چرا لباسامونو با چوبک نمیشوری؟
چوبک؟ چی هست؟
مادر قاسم لباسامونو با چوبک میشوره.
باز شروع کرد. آقا بچه یتیم من چه گناهی کرده که اسیر این مرض شده؟ ای خدا، خودت بچه‌مو نجات بده.
گریه نکن، قول میدم دیگه از این حرفو نزنم. قول میدم، فقط تو گریه نکن.
قول میدی دیگه از این خواب و خیالا نبینی؟
قول میدم دیگه حرفی دربارشون نزنم، وگرنه دیدنش دست من نیست.
بیا بغل من پسرم، بیا.
یوما فقط بخند.
انکار واقعیت. مادر تو رو بیمار نمیدونست، اشتباه کرد. باید حتما تحت نظر یه پزشک قرار میگرفتی.
تو ده ما یه ننه آمره بود که هنوزم به طبابت میشناسنش. هر کی هر مرضی دوچار میشد میرفت پیش اون. تنها کسی که آخرش حرفای منو باور کرد.
دقیقا چی رو باور کرد؟
این که گاهی من هم ایرانم هم عراق. یه بار اون کبک رو تو خونش دید، یه بارم صدای آواز قاسم رو شنید، و آخرین بارم انگشترم رو دید.
گاهی پیری همراه با خرفتیه.
نه، اون موقع که اومد تکریت یه زن جوان بود، از بغداد اومده بود، یکم سواد داشت، میتونست بخونه و بنویسه. بعد از مرگ مادرم من با اون بزرگ شدم.
خب در این صورت میتونه اثر همزیستی با تو باشه. شاید این عامره هم دچار بیماری تو شده باشه.
شما اسم اینو بیماری میذارین؟ اما من به وضوح زندگی رو میدیدم، همه چی و همه جزئیاتو. یه شب خیلی غمگین سرم رو روی بالش گذاشتم. مادرم سخت مریض بود، صدای ناله هاشو میشنیدم که سعی داشت گریه هاشو از من مخفی کنه. شاید 12 ساله بودم.
مادرت بیمار بود؟
سرطان استخوان. دکتران ناامید بودن و من سخت ناامید. بالشم خیس بود از اشک. بدنم خسته بود اما نمیتونستم بخوابم. حالی بین خواب و بیداری بود. صدای قاسمو شنیدم. فکر کردم داره به زبان عربی با من حرف میزنه. گوشامو تیز کردم و دلمو سپردم. داشت میگفت ناد علی گن مظهر العجایب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
به رحمتی و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و الحمدلله رب العالمین.
خدا حفظت کنه قاسم جان. مادر
مادر بازم شعر پیر مرد خارکن و حضرت علی بخونه. بگو بخونه.
نه بسه دیگه خانوما خسته میشن.
کمیشو بخونم آخرشو.
بخون مادر تا خانوما نخوچی کشمشا رو بریزن تو پارچاتو بخون.
گر خدا خواهد جواهر می شود، مسلبت از لطف حاصل می شود. هر شب جمعه تو ای مرد خدا، صبر کن یک مرد از مشکل کشا. هر زمان در کارت افتد مشکلی، خود علی را یاد برگو یا ولی. گفت شاه نام خود را گو به من، گفت نامم بوترب ابوالحسن.
آفرین پسرم، بیا بشین تو هم کمک کن.
مادر من یه بسته از این آجیل مشکل گوشه ها رو میخوام ببرم برای دوستم.
دوستت مشکلی داره؟
مادرش خیلی مریضه.
از عشیره ماه. پسر کیه؟
شما نمیشناسینش.
گنبشون کجاست؟
خونهشون خیلی دور از ماه.
بنده خداست دیگه. بیا مادر ببر براش، بگو نادعلی هم بخونه انشالله شفاشو میگیره.
یه پارچه باریک باریک سبز دور اون توبره کوچیک بود. سالهای سال با خودم داشتمش.
یعنی دوم چیز مادی که میتونستی از سردار گرفته باشی و پیش خودت باشه پارچه سبزه؟
خود و کشمشا رو دادم مادرم بخوره. واقعا اثر کرد. 3 سال روی پا شد.
میخوای بگی معجزه شد؟
بله بود. 3 سال مادرم در سلامت زندگی کرد و بعد دوباره علائم برگشت و از دنیا رفت.
اون پاچه رو که به سردار نشون دادی واقعا خودش بهت داده بود؟
وقتی بهش نشون دادم گریه کرد.
برای چی گریه کرد؟
یاد احمد افتاد، پسرموی شهیدش. سرشو گذاشت رو شونه حسین پورجعفری و بی صدا گریه کرد. شونه های حسین خیس خیس بود. نادمم، خدا شاهده نادمم، ناراحتت کردم.
نبرد این پارچه های باریکو همیشه احمد میبرید. باریک و به اندازه خیلی با دقت و حوصله بود. خوشحالش خدا قسمت منم بکنه.
من اصلا مغزم نمیکشه. پارچه ها همون هستن.
آره حسین خودشه. اینا رو احمد برای آجیل مشکل گوشه ها آماده میکرد. این پارچه سبز رو یادمه، هر جایی پیدا
نمیشه. یادمه اون شبی که تصمیم گرفتی بری کرمان، احمد و تاجلی گفتن ما هم میاییم.
پدرم قرض داشت بکرد خودم. مرد درستکاری هم بود، زیر یوغ کت خدا نمیرفت. اونم تهدیدش کرده بود که میندازتش زنده رو. مادرم خوف داشت پدر رو بندازن زندان. شبانه روز گریه میکرد.
حسین رفت شهر، بعد چند روز برگشت. نتونست کار پیدا کنه.
من 13 سالم بود، گفتم امهات برم، طاقت عشق مادرمو نداشتم، هنوزم ندارم.
خدا حفظشون کنه.
وقتی اومدین کرمان چی شد آجی؟ البته فکر کنم مراد بهتر بدونه.
ظاهرن مراد تا وقتی من راور بودم همراهم بوده.
دیگه بعد از اون گهگاه صدایی، کلامی، ندایی دیگه شد شبیه خواب و خیال. برام تعریف کن چی شد.
وقتی رسیدیم کرمان گوشه میدون نشستم، از نگاه آدمایی که رد میشدن و ما رو نگاه میکردن میترسیدم. مونده بودیم، بلد نبودیم تاکسی بگیریم بریم خونه آشنامون. اصلا نمیدونستیم اون ماشینای کوچیک نارنجی تاکسی هستن. حس غریبی بود. یکی از همراه‌ها که اسمش نوروز بود و راه بلدمون بود ما رو سوار تاکسی کرد و ته خاجو پیاده شدیم. رفتیم منزل عبدالله، اونم از همون استقبال کرد. چند تا از همشهریامون هم اونجا بودن. دیدن همشهریا گل از گلمون شکفت. بوی همشهریا، بوی مادرم، بوی فامیلم، بوی ده و استشمام کردم. از غربت بیرون اومدم. صبح اول وقت رفتم دنبال کار. در هر مغازه، کارگاه، کافه، رستوران میرفتم و سوال میکردم. میگفتم کارگر نمیخواین؟ همشون یه نگاه به قد کوچیک و جسه نحیف من میکردن و میگفتن نه نمیخوای.
13 سالت نه؟
بله، ولی از اون 13 سالهای ریزه میزه.
یه بار سر یه ساختمون نیمه کاره دیدمت، فقط یه لحظه و یه هم بود، بغض داشتی.
بنای اون ساختمون و سالی بود. وقتی منو دید دلش سوخت، گفتم آقا تو رو خدا بهم کار بدید. گفت میتونی آجر بیاری؟ گفتم میتونم. قرار شد روزی 2 تومن بهم بده. منم مشغول شدم. سخت بود. دستای منو الان نگاه نکنید اینجوری شده، اون وقت کوچیک بودم. یه هفته کار کردم، اما با اون سن و سال و جسه حتی قادر به گرفتن آجر نبودم. آخر وقت از دستم خون میچکید. روسا هم 20 تومن مزد بهم داد. تا آخر هفته 30 تومن جمع کرده بودم.
قرض پدرت چقدر بود؟
900 تومن. از اون 30 تومن 2 تومن دادم یه بیسکویت و موز خریدم. تا اون روز موز نخورده بودم. خیلی بهم کیف داد. همه خستگی از تنم در رفت. عبدالله معتقد بود این کار به درد من نمیخوره، نمیتونم ادامه بدم.
الان بچه ها تو پر قو بزرگ میشن. بچه 13 ساله که اصلا نمیدونه ملات آجر چی هست.
شب نشستم پولامو شمردم تا مبلغ بدهی پدرم خیلی فاصله داشت. دلم گرفت، یاد مادرم افتادم، خواهر برادرم. سرمو کردم زیر لاف، گریه کردم. تو همون حالت گریه خوابم برد. تا با صدای اذان به خودم اومدم و بیدار شدم برای نماز.
شما 13 ساله بودی، واجب نبود نماز؟
از دوران کودکی نماز میخوندیم، اگرچه قواعدش رو درست نمیدونستم، اما از صدای پدرم یاد گرفته بودم و همونو تکرار میکردم. اون روز سحر بعد نماز نثر کردم. یاد زیارت سید خوشنام، پیر خوشنام دهمون افتادم. ازش طلب کردم و نثر کردم. نثر کردم که اگه کار خوبی گیر بیارم یه کله قند بذارم تو زیارتگاه.
بچه که بودی عاشق خوردن قند بودی. اصلا چایو به خاطر قند دوست داشتی.
پس یه چایی دیگه برام بریز مهراد، گلوم خوش شد.
علاقه اینی قاسم.
ادامه شو بگین آجی، کار پیدا کردی؟
سه روز از صبح تا شب به هر در بازی سر زدم. بعضی درها رو که یادم میرفت دوباره میرفتم و میپرسیدم، اما جواب همه نبود. رسیدم توی خیابون که تعدادی هتل و مسافرخونه توش بود. از هر کدوم پرسیدم، اول قبولم میکردن، بعد یه ساعت میگفتن برو، ردم میکردن. دستت درد نکنه. ممنونم
نوشه جانت.
به آخر خیابون که رسیدم از پله های یه ساختمون رفتم بالا. صدای هم همه می اومد، بوی غذا همچین پیچیده بود که هم غریب بود بیافتم.
گرسنگی و تشنگی نه؟
زیاد. سینی های غذا رو دست یه مرد میان سال جا به جا می شود. یه مرد چاقی پشت میز نشسته بود، پول می شمرد. یه دسته پول. محو تماشای پولا بودم و شامم مست بوی غذا.
سلام.
علیک. چی کار داریم؟
آقا کارگر نمیخوای؟
بیا بشین ببینم پسر. اسم چیه؟
قاسم.
مگه درس نمیخونی قاسم؟
چرا آقا، ولی میخوام کارم بکنم.
محمد یه پرس غذا بیار، خورش سبزی باشه برای این آقا پسر.
نه من نمیخوام، سیرم.
از گرسنگی و خستگی داری بیحال میشی پسر؟ عجب مناعت طبعی داری تو. نگران نباش، بخور، پولشو از حقوقت کم میکنم.
راست میگی آج آقا، قبولم کردی.
بله، میتونی همینجا کار بکنی و بخوابی. غذات هم پای همینجاست. روزی 5 تومانم بهت میدم اگه خوب کار کردی، حقوقتو زیادم میکنم.
خدا رو شکر نظرم ادا شد.
بفرما جان.
دست شما درد نکنه، بفرما. شامت هم رسید، نوش جان کن، بعدش برو آشپزخونه مشغول شو.
هم شغل داشتی هم سرپناه.
آره، وسایلو از خونه عبدالله آوردم هتل کسرا. 6 ماه گذشت، دلم لک زده بود خانوادم رو ببینم، خصوصا مادرم. شب آروم طوری که کسی نشنوه پولمو شمردم. 2 تومانی، 2 ریالی، 10 شایی، سر جمع 1250 تومان شد. میتونستم 1000 تومان بفرستم برای پدرم. این کار شاید بزرگترین پیروزی و موفقیت من تا اون روز بود. بالاخره تونستم قرض پدرم رو ادا کنم.
چه خوب. برنگشتید پیش خانواده؟
3 ماه دیگه هم صبر کردم. سر 9 ماه که شد دیگه اون نوجوان سیاه سوخته و ضعیف نبودم. آب رفته بود زیر پوستم، یه نشاطی پیدا کرده بودم. با تاج علی رفتیم کت شلوار خریدم، کرم رنگ بود با کفش و یه پیر
قرمز.
درسته. بعد رفتم سراغ سوغاتی، یه چمدون پر برای همه اهل خونه خرید کردم. شاد و خوشحال رفتم گاراژ. با تاج علی و احمد بلیت گرفتیم برگشتیم ده. برف سنگینی اومده بود.
من اون روز تونستم یه بار دیگه ببینمت. مادرت قربونی کشته بود و داشتی سوغاتی ها رو بین همه تقسیم میکرد.
خدای عظمت بشوش. آره، یادم یه جوجه خروس قربونی کرد، وسش نمیرسید گوسفند حلال کنه.
چیزی دستت بود که من اصلا نفهمیدم چیه. دوربین بود، ما اینجا همچین چیزی نداشتیم.
آره دوربین لوبیتل بود، با بچه ها کلی عکس انداختیم.
چهره پدرتو یادمه، مشتی حسن چقدر از دیدنت خوشحال بود.
سه روز بعد وقتی برگشتم کرمان ورزش شروع کردم. اول رفتم گود زورخونه عطایی، همه از من بزرگتر بودن. بعدم باشگاه جهان، اونجا ورزشکارای قوی هیکل زیاد بودن. حسین، تو عباس زنگی آبادی رو که میشناسی؟
همون که روی دستت و شنا میرفت.
آره آره. بعد انقلاب با هم دوست شدیم. من به کاراته علاقه من بودم، رفتم دنبالش. سوای کاراته و زورخونه، زیبایی اندام و وزن برداری هم میرفتم.
بله پیداست، بدنت استواره.
ای بابا الان که دیگه پیر شدم.
سر هرچی پیر بشه تنومندتر میشه.
مرآت تو رو خدا، تو دیگه از این حرفا نزن.
یه بار گفتم مرآت آینه است، مجیز نمیگه.
زنده باشی، همیشه همینقدر زلال بمونی.
بعدش چی شد؟ تو هتل موندگار شدی؟
همونجا کار میکردم، اما با احمد دیگه یه خونه اجاره کردیم. حاجی خیلی مرد با شرافت و متدینی بود، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
یه روز تو سالن غذاخوری هتل با پسر حاجی علی نشسته بودیم صحبت میکردیم. حرف از شاه شد. علی گفت میدونی همه ی این فسادا زیر سر همین خانواده است؟ من تا اون موقع نمیدونستم این همه فساد تو کشور ما هست. علی برام از بیهجابی زنا و مراکز فساد گفت. انگار پتکی بود که به سرم کوبیدن. اون روز انگار دریچه‌ای برون باز شد. رفتم پیش حاجی محمد. اون مرد متدینی بود، من بهش ایمان داشتم. حرفای علی رو براش بازگو کردم.
علی میگفت همه اینا زیر سر شاهه.
بذارم صدا تو بیار پایین، ببینم به کسی که چیزی نگفتی.
نه
میگم یه وقت جایی چیزی نگی ها، ساواک پدر تو در میاره.
ساواک
سه بذارم خطرناکه. اونا همه جا مأمور دارن، به خاطر همین حرفا مردمو میگیرن زندانی میکنن میکشن.
آخه چرا حاجی؟
ظلم دیگه، ظلمه دیگه، چرا نداره؟ برو برو اون درو ببند. برو
اینم در. حالا بگو حاجی.
میدونی شاه اجازه نمیده روزه امام حسین برگزار بشه. میدونه اونجاست که مردم آگاه میشن، متحد میشن.
شاه غلط میکنه.
ای بابا عجب سر نترسی داری تو پسر، میخوای بگیرنمون؟
آخه من از بچگی با روزه امام حسین روش کردم حاجی. از اول سال تا فصل کوچ ایل منتظر روزه خونیا بودن.
پسر از این حرفو بگذر، بگو ببینم داداشت اومد پیشت؟
سهرابم اومده، با داداش احمد دوتایی اومدن.
اون وقت سختتون نیست اون اتاق چند نفری با هم؟
میگذره حاجی، میخواستم به پدرم کمک کنم، گفتم سهراب بیاد زیر بالا پر خودم.
هنوز با احمد کشتی میگیری؟
بله حاجی، تمرینم بیشترم شده.
علی میگفت شبا میریم از شده قائم.
بله حاجی، آموزش قرآن شرکت کردم، تفسیرم هست.
آفرین.
هر آیه رو دونه دونه تفسیرم میکنه.
آفرین بسرم. اگه تفسیر قرآن دوست داری شبا بیام از شده ملک. حرفای آقای محمودی دلنشینه، برای همه صحبتاش آدرس میاره که از کدوم سوره، از کدوم آیه است.
چشم آجی، از امشب میام.
قاسم، میبینم که تعصب مذهبی داره شکل میگیره. زنده باد پسرم.
ممنون آجی.
میدونی قراره تو کرمان گاردن پارتی برگزار بشه؟
نه حاجی، چی هست؟
شاه تو همه شهرها مراکز فساد ایجاد کرده برای گمراه کردن شما جوونا. تا حالا تو کرمان نتونسته جای ثابتی برپا کنه، اما قرار این جشن تو فضای باز برگزار بشه. رقاصه و خواننده های معروف میخوان بیارن، کل شهر تبلیغ کردن. میدونم با هزار نقشه میخواد جوونا رو بکشونه اونجا.
خیالت راحت حاجی، ما سر سفره پدر مادرمون بزرگ شدیم، حیا داریم.
میدونم بذارم، میدونم هم تو هم علی خودتون سرگرم ورزش و جلسات قرآن کردیم. شیطون از شما وحشت داره، اما به هر حال گفتم که بدون.
نگران نباش حاجی، بسپرش به ما.
چی؟ مگه موقعی چی کار کنی؟ قاسم یه وقت کاری نکنید این تو مراسم پر سرباز و ساواکیه ها.
نگران نباش حاجی، من ترسی از هیچ کس ندارم.
خود دانی.
نقشتون چی بود؟
با علی و یکی دیگه از دوستامون تصمیم به مقابله و خرابکاری گرفت.
حاج علی برامون گفته چه سر نترسی داشتین به خدا تو اون سن و سال.
پس شنیدی؟ مراد شب که همه مشغول تماشای اجرای برنامه ها بودن، تو همون محل گاردن پارتی کرمک 150 تا چرخ و موتور کشیدی.
کرمک چیه؟
سوپا پدر تایه، همه شون بیباد شدن. آره همه رو پنچر کردیم، بعدم بی سر و صدا فرار کردیم.
ولی اگه دست ساواک می افتادید خیلی اذیتتون میکردیم.
اون زمان هیچ شناخت دقیقی از ساواک نداشتیم، فقط از زبون حاجی شنیده بودم، اما خب ترسی هم نداشتم. بعد از این کار که پیروزی فاتحانه نوجوونیمون بود، ترک موتور نشستیم و دیوونه وار خیابونا رو طی کردیم. غرور جوونی همراه با فنون کاراته و برجستگی بازوها یه قدری باد همچین بگی نگی تو دماغمون انداخته بود.
تو همون سنای یه بار دیدمت، بیمار بودی تو بیمارستان دیدمت.
سال 53 بود، از پیش حاجی تو هتل اومده بودم بیرون، توی سرامیک کاری کار میکردم که تب مالت گرفتم. بعد از مرخصی از بیمارستان کار پیدا کردم، تو سازمان آب کرمان کنترخونی میکردم. همون سالا با راهنمایی حاجی رفت آمدم به مسجد جامع کرمان زیاد شد. تکیه فاطمیه هم پاتوق من شده بود، روحانی های زیادی اونجا صحبت میکردن، همه هم ضد شاه بودن اما پوشیده صحبت میکردن، از ساواک واهمه میکردن به خاطر مردم.
شما یه بار با پلیس درگیر شدید میزنه درسته؟
سال 55 بود، روز عاشورا. معمولا هر سال این وقت میرفتم امامزاده سید حسین جوپار، اونجا یه جای قشلاقی برای ایل ما بود. اما اون سال رفتم هتل کسرا پیش علی و حاجی. هوا گرم بود، من و علی از پنجره ساختمون پایین رو نگاه میکردیم. درست مقابل ما اون طرف خیابون شهربانی کرمان بود، یه دختر جوان با سر برهنه و موی بلند داشت تو پیاده رو راه میرفت که یه پاسبون شهربانی بهش جسارت کرد و با دوست شهربان چی دیگش خندیدن. این عمل زشت اونم تو روز عاشورا براش افتم کرد. با سرعت پله های هتل اومدم پایین و دویدم سمتش. اینقدر عصبانی بودم که عواقبش برام اهمیتی نداشت. برقاسا رسیدم بهشون، با چند ضربه کاراته طرف و نقش زمین کردم.
خون از بینیش فواره میزد. یه پلیس دیگه سوت زد و پاسبونای شهر اومدن سمت ما، میدویدن طرف من. با همون سرعت فرار کردم، اومدم تو ساختمون هتل پناه گرفتم. یه عالمه پاسبون ریخته بودن تو هتل. 2 ساعت همه جا رو گشتن اما پیدام نکردن. بعدم از هتل بیرون رفتن. منم رفتم سمت خونمون. زدن اون پاسبون مغرورم کرد، دیگه از چیزی نمیترسیدم.
این همه نشونه و داستان که میشه اخبار موثقش رو پیدا کرد برات گفتم، اما تو هنوز فکر میکنی دیوونم.
من هرگز نگفتم دیوانه. تو دچار اختلال روانی در کودکی هستی. بیشتر بچه هایی که این شکلی بزرگ میشن در بزرگسالی ادعای پیامبری یا سرسلسلگی میکنن.
اما من نزدیک 60 سالمه و هیچ ادعایی ندارم.
تو مورد متفاوتی هستی، برای همین پروندت رو قبول کردم.
تو پی کشف و شهودی دکتر.
کارم همینه.
چیزایی که برای تو گفتم همه نکته بود تا کشف و شهود کنی، اما تو دنبال بیماری میگردی.
مراد، همین چند دقیقه قبل گفتم ادعای راهبری. اختلالی که تو درگیرش هستی تو هر کس یه شکله. بعضیا میشن قطب یه فرقه مندر آوردی، بعضیا فکر میکنن پیامبر شدن، یه دم فکر میکنن که باید به مردم درس عرفان بدن. نتیجهش میشه این همه فرقه انحرافی. همین داعش، یه عده سیاستمدار که دنبال فروش اسلحهشون و نفت منطقه ان، از حماقت و خرافه بین مردم استفاده کردن و اونا رو راه انداختن. من آدم مذهبی نیستم، گفتم بهت، اما میدونی
این که خداوند خواسته منو هدایت بکنه تا راهمو پیدا کنم فرقه جدیده؟
نه، تو اهل سنتی مراد، درسته؟
دیگه نمیتونم. بعد از ملاقاتم با قاسم یه دریچه جدید برون باز شد.
اون دریچه چیه مراد؟ ببین، من فیلسوف نیستم که درباره عقایدت باید بحث کنم و فلسفه بسازم. من راه علم رو پیش میگیرم تا آرامش خودتو پیدا کنی.
دوست داری بدونی اون دریچه چیه؟
اگه کمک میکنه زودتر مداوا بشی برام بگو.
دکتر، میشه بریم تو محوطه اینجا بین گلا؟ کنار اون حوض، فواره آب. دلم برای بوی گل و خاک و آب تنگ شده.